دلش خواست مصاحبه میکرد،
هر جوری هم دلش میخواست
زمین آسمون رو به هم میدوخت و در واقع همه رو به قول معروف نوازش میکرد و جریمه هم در کار بود. یادم هست که $50,000 اواخر جریمهش کرده بودن که میگفت خلاف قرار دادم، چون این تو بند قرار دادم من نبود، ولی $50,000 به خاطر مصاحبه های غیر مسئولانه ایشون رو جریمه کرد. اینجا حالا اون احتمالا تو اون بندم گفتن که تعیین میکنن دیگه، تناسلی که شما میگی
هیچ چیزی مطرح جریمه شدن نیست، فقط گفتن نباید مصاحبه کنیم،
میگن تناسب هم مطرح نشده، اونم نیست تو چیز، یعنی گفتن فقط نباید مصاحبه کنیم. اگر
مثلا ربات مثلا
آره، البته واقعا مصاحبه نمیکرد، یعنی واقعا ربات بود اینجا.
خب آخه کلا 30 روز 32 روز دیگه نرسید تا بیاد جا بیفته.
مصاحبه هم اصلا نه، خیلی ایزوله شده بود آقای،
خیلی به شدت
ویلموتس و یهو میگه بالاخره ایزوله زد بیرون و همه چی واسه برد.
خب و خب یه بند دیگه هم شما فرمودین سهم اسپانسریه که فقط گفته آقا قرارداد اسپانسری منعقد کرده، یه بخشیش هم مال ماست، حالا نه منوط کرده بگه با اجازه من حتما باید باشه،
نه درصد مشخص کرده،
حالا ممکنه آقای ویلموتس موقعی که قرارداد منعقد کرد بگه آقا من 5% بیشتر بهتون نمیدم، میخواید بخواید نمیخوایدم که هیچ. اون موقع خب بدرسیون دستش به جایی نبود و نمیتونست کاری بکنه، هر جام که شکایت میکرد میگفتم موقع انعقاد قرارداد چیزی ننوشتی، اینم سهم ایشونه، حالا مبلغ 5% 10% دوست داره بهتون بده، خب طبیعتاً چیز مبلغی هست که باید.
حالا آقای شریفی من یادم هست که قرارداد کیروش و ویلموتس رو آقای شریفی خیلی خوب همون موقعی قرارداد ویلموتس لو رفت و منتشر شد در رسانه‌ها مقایسه کرده بودید، فرق چندانی غیر این یکی دو تا بند نداشت، درسته؟
کلا 5
عددا بیشتر شده بود،
کلا 5 تا بند در واقع متفاوت شده بود که اون 5 تا بند هم من در جایگاه حقوقی نیستم، ولی میتونم بگم که به لحاظ اون چیزی که من از فوتبال فهم دارم خیلی ارزشمند، یعنی اصلا ارزشمند نبود. یکی اینکه مثلا همین مسئله، مارک ویلموتس حق مثلا مصاحبه ندارد. یکی اینکه مثلا اگر قرارداد تجاری بسته شد
توافق کنیم یه سهمی،
نه توافق هم نکنیم، یه سهمی به فدراسیون بر پرداخت
اون توافق رو ننوشتن متاسفانه تو اون بنده.
سومین مسئله ای که وجود داشت خدمت شما عرض بکنم که بحث دیگه ای که مطرح شده بود، گفته بود که مثلا حیطه جغرافیایی کار آقای ویلموتس در حوزه استعدادیابی فقط محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نمی شود، در سراسر جهان جاریه،
ایرانی های مقیم
آره مثلا، حالا کاری که مثلا کارلوس کیروش میکرد. و بند چهارمی که من یادم میاد با سی قرارداد بود و اشاره شده بود که الان متفاوت بود با قرارداد کارلوس کیروش، این بود که حالا در این حد که مثلا ایشون باید توی سرمونی هایی که فدراسیون فوتبال معرفی میکند به شرط عدم تداخل مسئولیت با سرمربیگری تیم ملی
حضور داشته باشد.
میدونید بندایی که اضافه شده بود این مدلی بود، یعنی خیلی چیز خاصی
نگم، عددا بود که تغییر کرده بود دیگه.
آره.
تقریبا یک برابر و هفتم ششتم شده بود.
آره تقریبا. آیا دکتر صفی الله فغانپور هم به ما ملحق شدند، معاون حقوقی فدراسیون فوتبال. آقای فغانپور سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و مهمانان گرامی و همینطور شنوندگان محترم ایام محرم و عاشورا رو هم تصدر از میکنم
خیلی سپاسگزارم
و همه شنوندگان عزیز،
متشکرم. بعد از مدت ها ماها دارم با حضرت عالی تلفنی صحبت میکنم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر فغانپور.
خواهش میکنم، در خدمت شما
هستم. سلامت باشید آقای فغانپور. ما امروز بحث جایگاه علم حقوق در ورزش رو داریم صحبت میکنیم در موردش و مطرح کردیم و اینکه توی ورزش ما ویژه و خاصه توی فوتبال ما چقدر به علم حقوق به عنوان یک رکن رکین توجه میشه توی فوتبال.
اصلا با وجود شما که همجوری که استعدار دارید علم حقوق علارغم این که ما در کشور ما و همه دنیا یه قوه مستقلی داریم که از 0 تا 100ش بحث حقوق هست و اون قوه قضاییه هست و دانشکده های حقوق فراوانی داریم، تحصیل کرده های مختلف در رشته های مختلف حقوقی داریم، اما این که بخوایم جایگاه خاصی برای حقوقدان های ما در مسائل ورزشی و غیر ورزشی در کشور ما لحاظ بکنید، به نظر من تا اینجای کار خیلی جایگاه و شأنی برای حقوق قائل شده نیستش در کشور ما. شأن و جایگاه حقوق و حقوقدانها در همه جوامع ثابت و مشخص هست. شما الان نگاه بکنید در دنیا عموما اینجوری هست که مردم رسیدن به اینجایی که قبل از اینکه اقدامی بکنن باید با حقوقدانها مشورت بکنن، کارشون رو بسپرن به حقوقدانها و حقوقدانها با رعایت همه قوانین و مقررات جاری اون کشور امور مردم رو برنامه‌ریزی بکنن، قرارداد تنظیم بکنن و پیش برن. اما در کشور ما کلن اینجوریه که مردم اصلا به این چیزا تا زمانی که به مشکل برخورد نکنن حقوق و جایگاه حقوق رو اصلا یا نمیدونن یا نمیشناسن یا بهش اهمیت نمیدن، که این یکی از معضلات عمده جامعه ماست، نه فقط ورزش. شما نگاه کنید امروز در خرید فروش هامون، در معاملاتی که انجام میشه روزمره، در معاملات مسکن، در معاملات روزمره دیگری که ما داریم، مردم اونقدر پیش میرن تا به مشکل برخورد بکنن، وقتی که به مشکل برخورد بکنن اون وقت میان دنبال یه وکیل یه حقوقدان که ببینن که مشکلشون رو چجوری میتونن برطرف کنن. این نشون میده که هنوز حقوق و حقوقدانها جای پای خاصی در کشور پیدا نکردن و بهش اهمیت داده نمیشه. خب در قراردادهای فوتبالی هم حالا اختصاصی بحث شما هست، باز نگفته پیداست که ما این همه مشکلات در زمینه قرارداد، حالا فقط بحث قرارداد بازیکنهای خارجی یا مربی خارجی نیست، حتی ما در قراردادهای داخلی هم همین مشکلات داریم. الان شما نگاه کنید در کمیته تعیین وضعیت ما بین بازیکنها و باشگاه ها، بین مربی ها و باشگاه ها چقدر پرونده در کمیته تعیین وضعیت ما وجود داره. روزانه چند تا از سرمربی ها و بازیکنان به ما مراجعه میکنن، میگن که ما مثلا حقوق ما نگرفتیم، به ما پرداخت نکردن، اونجا فلان مشکل رو برخورد کردیم. میگم خب شما چرا قبل از اینکه برید قرارداد تنظیم بکنید در بندهای قرارداد بیایید مسائل حقوقی رعایت بکنید که امروز به مشکل برخورد نکنید؟ میگم اون وقت ما به فکر این نبودیم، الان که مشکل برخورد کردن میان مراجعه میکنن، میبینیم که یک بندی از قرارداد اونها طوری هستش که باشگاه میتونه به اونها حقوقشون رو پرداخت نکنه. بنابراین بحث حقوق واقعا در اجرا و در عمل در کشور ما غریب هست، علارغم این که همه دانشکده‌های حقوق داریم، علارغم این که قوه قضاییه داریم، علارغم این که این همه وکیل داریم، ولی جایگاه حقوق در کشور ما این جایگاه غریب و ناشناخته‌ای هست و مردم تا زمانی که به مشکل برخورد نکنن به حقوق و حقوقدان‌ها مراجعه نمی‌کنن. در بحث ویلموس هم که خب بحث روز جامعه ما هست و امروز دیدیم که با چه مشکلاتی برخورد کردیم. ببینید من چون همین الان با من تماس گرفتیم و من الان نمیدونم که
من عذرخواهی میکنم که قبلش فرصت هماهنگی با شما رو پیدا نکردم.
خواهش میکنم. ببینید من گاهی وقتا باور کنم پیش میاد که یه قراردادی رو میارم پیش من تو امور حقوقی، ده بار من اینو ویرایش میکنم میفرستم بالا، میان. یه زمانی بود که خیلی از همکارای فدراسیون مثلا فکر میکردن که ما داریم اذیتشون میکنیم که این همه ایراد میگیریم میفرستیم میان میرن. مثلا سر یه ویرگول ما بحث میکردیم، سر یه کلمه بالا پایین کردن یه کلمه، جابجا کردن یه کلمه، قراردادها رو برگشت میدادیم. بعضیا فکر میکردن که ما داریم اذیت میکنیم. کم کم جا افتاد که نه، ما داریم به نفع اینها کار میکنیم، ما داریم به اصطلاح سخت میگیریم تا اینکه بعداً نرن در یک محکمه قضایی یا در یک مرجع نظارتی پاسخگو باشن. وقتی ما سخت میگرفتیم میدیدن که واقعا همینجوری هست. بنابراین همونجوری که عرض کردم حقوق و حقوقدانها در کشور ما غریب هستن و شأن و جایگاه خاصی برشون قائل نیستن. من بذارید یک داستانی رو تعریف کنم. وقتی که آقای تاج رئیس فدراسیون شدن از من خواستن که من کمک بکنم. وقتی که ابلاغ زدن برای من، من اتاق نداشتم تو فدراسیون. بعد یه چند وقتی جا نمیدیم، میگفتن آقا حقوق، حالا مثلا امور حقوقی میخوام ضرورت نداره که، حالا هر وقت لازم داشتی میگیم که بیان. آقای تاج پافشاری کردن، ایستادگی کردن، حتی تو جلسه‌ای گفتن که آقا من اتاق خودم رو میخوام بدم به حقوقی، اگر اصطلاح آقای تاج بود اون زمان، که اگر ما یک حقوقی قوی و قدرتمند داشته باشیم اینقدر مشکل نخواهیم داشت. بعدها آقای کفاشیان چندین بار به من گفتن که آقای فهمفور، کاشکی ما یک حقوقی مثل شما داشتیم و در اون زمانی که من مسئولیت داشتم حقوقیمون فعالتر بود و میتونستیم که این همه مشکلات نداشته باشیم. بخوام بگم هر جا که به ما فرصت دادن، هر جا که از ما خواستن، چون ببین ما در فدراسیون کاری که به ما ارجاع نشه ما نمیتونیم کاری بکنیم، خودمون نمیتونیم پیش دستی بکنیم بگیم که آقا این کارو بدید به ما، کار باید به ما ارجاع بشه و ما اظهار نظر بکنیم. هر جا که الحمدلله تا اینجا، هر جا که به ما ارجاع شد، هر جا که از ما کمک خواسته شد.
توی قرارداد ویلموتس چی به شما ارجاع شد؟
من عرض میکنم هر جا که موضوعات به ما ارجاع شد، امروز من به صراحت میگم که مسئولیت اون کار رو که خودم به اصطلاح پارافش کردم، خودم تنظیمش کردم رو میپذیرم و پاسخگو هستم. ولی هر چیزی که به ما ارجاع نشود، ممکنه که من در شرایط خاص دیگری انشالله به استعدار مردم عزیز ما خواهم رسوند که ما چه کارهایی کردیم تو فدراسیون، چه کارهایی که به ما ارجاع نشود یا بدون ما انجام شد، چه ایراداتی وارد شد. امروزه چون همه هجوم کردن و من دیشب هم تو برنامه شبای فوتبالی عرض کردم، یکی از بزرگترین معضل کشور ما، نه فقط فوتبال بلکه کشور ما، من به صراحت میتونم بگم که یکی از معضلات کشور ما کلمه محرمانگی و عدم شفافیت هست. این کلمه محرمانگی و عدم شفافیت پدر این کشور رو در آورد. ببینید
دقیقا بند پنجمی که من حالا قبل از اینکه شما بیاین داشتم تفاوت‌های قرارداد کیروش و ویلموتس رو میگفتم، پنجمین تفاوت همین بحث محرمانگیه بود.
آقا من میگم که من دیشب تو برنامه شبای فوتبالی از نمایندگان محترم مجلس استدعا کردم و الان هم مجددا از اینا خواهش میکنم که بیان یه قانونی تصویب بکنن که کلمه محرمانگی از کشور حذف بشه، از سیستم اداری کشور ما حذف بشه. کلمه محرمانگی آقا فقط و فقط برای نهادهای نظامی و امنیتی هست. چرا باید تو ادارات ما کلمه محرمانگی باشه؟
بحث گردش آزاد اطلاعاتی که مطرح شده خب دقیقا همین مسئله رو داره پیگیری میکنه که به اون نقطه برسیم، چون زمان تنگه. توی قرارداد ویلموتس چی دقیقا به شما ارجاع شد؟
من اگر به شما بگم که بعد از اینکه این همه دوران گذشته، هنوزم که هنوزه من قرارداد کامل ویلموتس رو ندارم، شاید شما باور نکنید.
چرا باور میکنم؟ اتفاقا باور میکنم.
من بارها و بارها خواستم که قرارداد ویلموتس آقا به ما هم بدی، باید این همه دنیا داره نگاه میکنم، بدی ما هم نگاه میکنم.
بعد آقای فقانپور
مهمان شما
آقای چیا فادی در استودیو هستن، آقای
آه بله بله بله.
رسول باختر هم اینجا کنار ما هستن.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان.
سلامت باشین. حالا دوستان نکته هم با شما دارن، من فقط پرسش آخرم رو بپرسم. یکی از آقایونی که به عنوان وکیل فدراسیون، نه نماینده حقوقی، نه مشاور حقوقی، نه هر چیز دیگری، به عنوان وکیل فدراسیون معرفی شده بود، گفته شد که خدمت شما عرض بکنم ایشون پروانه وکالت نداره، درسته این خبر؟
ببینید همه کسانی که حالا تو کشور ما، کسانی که پروانه وکالت ندارن اما ادعای وکالت اینا بکنن، خب قانون تعیین شده و مجازات داره این چیزا. اما بحث این که یک سری حقوقدان ها هستن که پروانه وکالت ندارن اما به عنوان مشاوران حقوقی در ادارات و نهادها کار میکنن، حالا الان من میخوام یه خواهشی بکنم از شما و همه اونایی که الان صدای منو میشنون و دوستانی که الان توی استودیو هستن. الان ما داریم 200 میلیارد تومان پول این مملکت رو توی یک مرحله باختیم.
بله.
الان ما نباید راه رو گم بکنیم. اگر ما الان بریم تو سر همدیگه بزنیم و بخوایم به همدیگه بپریم و اون وثاق لازم رو نداشته باشیم، این 200 میلیارد از این کشور میره.
ما با شما کاملا موافقیم و کاملا همدلیم با هم دیگه آقای فغانپور. منتها من میخوام به این نقطه برسم.
من میگم که آقا یک سری ممکنه که قصوری کرده باشن، تقصیری داشته باشن، در قصور و تقصیرهاشون رو در جای خودش رسیدگی بکنیم، بررسی بکنیم، نهادهای نظارتی امنیتی بیان بررسی بکنن ببینن اگر واقعا کسی با نیت، با سوء نیت اومده قصوری مرتکب شده، اگر دستایی هست، مسائلی هست، کمک میکنیم که اونا شناسایی بشن. اما ما نیاییم که کشور رو بتشونیم به این سمت که فقط سرگرم این بشیم که ببینیم چه کسانی در این موضوع مقصر بودن و دنبال اونا باشیم، اصل موضوع رو فراموش میکنیم. من میخوام باز مجدداً دیشبم تقاضا کردم، الانم دارم عرض میکنم که نمایندگان محترم مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، حقوقدان‌های کشور، قوه قضاییه، قضات محترم، همه کسانی که در عرصه بین المللی و حقوقی دستی به آتش دارن بیان کمک بکنن به فدراسیون. ممکنه که فدراسیون هم حتی آغوش باز هست.
آغوش باز باید باز باشه. من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتن آقا هم وزارت امور خارجه اعلام آمادگی کرد، هم خدمت شما عرض بکنم نهاد ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد، هم معاونت حقوقی رئیس جمهوری اعلام آمادگی کرد. حالا اینکه ما پای همه این بزرگواران رو بخوایم به این پرونده باز بکنیم هم خودش مایه تأسف برای فوتبال‌ها، ولی به قول شما این وفاقه باید وجود داشته باشه. همه این دوستان اعلام آمادگی کردن که بیان وسط و کمک بکنن.
من عرض بکنم خدمت شما، من خودم اعلام کردم که به عنوان مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال باید یک تیمی زیر نظر امور حقوقی فدراسیون فوتبال تشکیل بشه که مسئولیت کار رو بپذیره، که بتونه از نظر
خب خود شما میگین چیزی بهتون ارجاع نشده، هنوز قرارداد ویلموتس رو ندارین.
خب میگم اگر تا اینجای کار رو بذاریم کنار، الان رو میگم، ما اگر بخوایم همین روند رو ادامه بدیم،
بله،
این 200 میلیارد رو میبازیم، آخرش هم باید بذاریم تو سر همدیگه.
درست.
ما اول ببینیم آیا میتونیم اینو نبازیم.
حالا من میگم آقای فغانپوری که خودش متخصص حقوقدان، سابقه حقوقی داره، سالهای سال کار کرده توی فوتبال، قانون فوتبال ایران رو میدونه، قانون فوتبال آسیا رو میدونه، قانون فوتبال جهان رو میدونه، به عنوان وکیل این پرونده نمیتونه فعالیت بکنه. اما شخصی خارج از این حوزه که توی فوتبال هم در واقع توی چارچوب فدراسیون فوتبال فعالیت نمی کرده، میاد به عنوان وکیل معرفی میشه و خبر میرسه که ایشون پروانه وکالت نداره. این خبر درسته یا نه آقای فغانپور؟
درسته، بله. ببین من فغانپور یک دوره تو فدراسیون کشتی بودم، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی بودم، یک دوره تو کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا بودم، بعد کارهای ورزشی کردیم، سالهای سال تو عرصه ورزش هستیم، میتونیم کمک بکنیم. واقعا من مدعی هستم که اگر از ما کمک بگیرن کمک میتونیم بکنیم، که جای مختلف گرفته شد و ما هم کمک کردیم. الان هم دوستان ما که الان تو فدراسیون هستن، آقای باروند، آقای نبی، واقعا آغوششون باز هست برای این.
بعد همون دوستمون میاد توی تلویزیون، همون آقایی که پروانه وکالت نداره، حالا فارغ التحصیل حقوقه، درس خونده حقوقه، من نمیدونم، حتی این رو هم نمیدونم،
بله،
همون شخص میاد توی تلویزیون میگه من از آقای فلانی، آقای بهمانی تشکر میکنم که اگر اینها نبودند وضعیت ما بدتر از این بود. قربونت برم، بدتر از این دیگه چیه؟
آقای فغانپور من خدمت شما سلام.
آقای فادی
سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم.
آقای فغانپور از دوستان خوب در واقع حقوقی فدراسیون فوتبال هستن و بسیار هم پاسخگو همیشه. آقای فغانپور
بگم ما کلا 5 دقیقه
این برنامه فشرده شد.
آره
آقای فغانپور
جانم،
به قول شما الان باید یک اراده ملی، عزم ملی باشه برای پرداخت این غرامت یا حالا اعتراض به دادگاه عالی. البته اون نکته‌ای که آقای شریفی گفت، این دوست عزیزی که شما میگید مدرک اسپورت لا داره، یعنی مدرک حقوقی و حقوقی ورزشی داره.
من نمی‌شناسم.
حالا پروانه خودشون میگن که پروانه وکالت، ها نمی‌دونیم تو این کار چقدر لازمه پروانه وکالت در محاکم داخلی، ولی چون در پرنده خارجی ایگور پراهیچ و اینا بودن، حالا آقای شاهمنصوری منظورتونه دیگه، حالا ایشون خودشون نیستن، بهتره ما بگیم حداقل مدرک.
این جمله جمله
حالا اون جملهش به خودشون ربط داره،
اگر آقای فلانی و فلانی نبود
نه مدرک،
ما از این بدتر هم میشد.
مدرک حقوق ورزشی دارن به خاطر همین در این سری پرنده های باشه پدیده اینو اینا بودن. آقای فقام من یه جمله بگم بعد شما میگید.
بله بفرمایید.
ببین الان مشکل اصلی، یعنی دو تا مشکل داریم ما، که یکیش مربوط به گذشته شو کارش نمیشه کرد، یه مشکل هم مال دادگاه عالی ورزشه. من اختصار میگم چون وقت نیست. ما با یه مربی که در سایت ترانسفر مارکت قیمتش 500 هزار دلار بوده، بیش از
2,225,000
آره یورو قرارداد بستیم. خب حالا میگن تیم آخرش 1,400,000 با آپشن بوده، کاری نداریم، باز هم دوباره 700,000 تا از اون دو سالی هم که کار نکره بیشتر بستیم. این اصلا ما نمیخوایم بگیم شک برانگیزه، اصلا همه در واقع براءت همه برای همه ثابت شده، نه اینکه خلاف ثابت شه. میگم آقای اسکوچیچ و وکلاشون زرنگ بودن، ما هم در مضیقه بودیم، میخواستیم یه اسم گنده نیمه گنده رو بزنیم رو نیمکت، این کارو کردیم. دو، اون گذشت دیگه، الان کلاه سر ما رفته. حالا الان آقای فغانپور، ما اگه متن رای بیاد ببینن حقوقدانا بگن به کس هم شکایت کنید این حکم امکانش کمه برگرده، تکلیف چیه؟
یعنی چی برگرده؟ یعنی بنات ایران باشه؟
حکم شکسته نشه، یعنی شما و رفقای حقوقدانتون بگین آقا این حکمی که صادر شده با توجه به این گرانت نمیشکنه، امکانش خیلی کمه بشکنه و به نفع ایران بشه.
جناب شریفی عزیز
جان
و جناب آقای چیای عزیز و همه شنوندگان، اینو میدونن و شما هم اطلاع دارید، ما پیشاپیش نباید خودمون رو بازنده بدونیم. ما مردان روزگار سخت هستیم، بنابراین باید همه دست به دست هم بدیم،
بله،
تلاش بکنیم از اندوخته ها.
حتی اگر در واقع نتیجه مشاوره شما و بحث کارشناسیتون این باشه که آقا ما شانس کمی داریم، باز هم
اعتقادم بر این هست که
باید پیگیری بکنیم،
باید تا آخرین لحظه تلاش بکنیم، پیگیری بکنیم،
بله،
و از همه حقوقدان ها و تجربیات همه بزرگان استفاده بکنیم.
بله.
آقا رضا شاهمنصوری،
بله،
سخور ما، و آقای ملیزاده جوان هستن، زبان رو خوب بلدن، بعد
بله،
مسائل حقوقی بین‌المللی آشنا هستن.
درسته.
از اینها و من از اولم اعتقاد داشتم که اینا
خیلی متشکرم. ممنون آقای باختر. نکته پایانی حضرت عالی بشه، موزیک پایانی هم رفت.
من فقط در ادامه فرمایشات آقای فغانپور عرض کنم که بله، متاسفانه فرهنگ استفاده از حقوقی رو ما نداریم، ولی یه سری جاها هم که این فرهنگ رو میخوایم حالا حداقل توی حقوق فوتبال استفاده کنیم، از کسانی استفاده میکنیم که یا تخصص اصلا ندارن، با آشنا نیستن با این حوزه، یا از کسانی استفاده میکنیم که صرفا مقررات رو خوندن. آخرین حرفم اگه بخوام بزنم اینه که ما توی فیفا و کس وقتی میخوایم وارد بشیم، علاوه بر قرارداد نیاز داریم به اینکه تسلط خیلی خوبی روی رویه فیفا و کس داشته باشیم، و در کنار اونها نسبت به مقررات قانون تعهدات
پرنده عزیزی رو داریم، احمد رضا براتی رو داریم، که اینها در واقع در کس سمت دارن و میتونن ازشون به عنوان مشاور استفاده بشه. آقای فغانپور ممنونم، آقای باختر متشکرم، آقای فادی ممنونم از شما. امروز ما فرصتمون خیلی کم بود، تقریبا 20 دقیقه کم شدیم، نمیدونستم، منم عذرخواهی میکنم، با شما خداحافظی میکنم، روز خوش، خداحافظ.
ورزش بدون ویرایش رو با هم شنیدیم که به جایگاه حقوقدانان ورزشی به بهانه قرارداد ویلموتس پرداخت. همراهان گرامی، دعوت میکنم با برنامه بعدی. تا همیشه حسین علیه السلام همراهمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان
یا بقی یا الله آجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام.
حاج اکبر ناظم میگه غروب محرم بود، خسته و کوفته چند تا روزه، گفتم برم خونه یه استراحتی کنم آماده شم بیام برای شب. رفتم تو کوچه‌م، بودم کوچه‌م رو کندن، از یه کوچه دیگه باید برم. گفتم کوچه بغلی میرم، کوچه بغلی رو پیچیدم تو کوچه، وسط کوچه جوب بود، دیدم چهار تا بچه قد و نیم قد چادرهای مشکی مادراشون آوردن به هم گره زدن، یه خیمه کوچیک درست کردن، تا منو دیدن دویدن. حاج اکبر، حاج اکبر، بله، برای ما روزه میخونیم. به خودم گفتم که بابا این چهار تا بچه چیزی حالیشون نمیشه، آخه برای چی وقت بگذارم؟ نه سله داره، نه اعتبار داره، نه کسی متوجه میشه. دیدم خیلی التماس میکنن، این گوشه کت منم هی میکشن، حاج اکبر تو رو خدا، حاج اکبر تو رو خدا. گفتم میرم تو میشینم، دو خط شعر میخونم میرم، اینم دست از سرم برمیدارم. خم شدم رفتم تو خیمه، دیدم یه حلب روغن رو برگردوندن روش یه پارچه انداختن، نشستم رو این حلب تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم این چهار تا بچه اینی که یه دفعه مادرشون مرد شروع کردن چه گریه ای، چه گریه ای، از گریه این حال من ریخت به هم، منم خوندم و گریه این بچه ها گریه. روزه تموم شد، پشدم برم، گفتن حاج اکبر ما سله که نداریم بدیم، چایی داریم، چایی بیاریم. به خودم گفتم نشین، اینا بچه هم طهارت نمیدونن چیه، دستشون ناپاکه، چایشون هم ممکنه پاک نباشه. گفتم نه نمیخورم، میرم خونه میخورم. از خیمه زدم بیرون، اومدم خونه، خست و کفته متکا گذاشتم، تا سرم گوشم رو متکا خوابم برد. تا چشم گرم شد دیدم مادر سادات بی بی دو عالم با کنیزانشون وارد خانم شدم، پشدم تمون حاج اکبر روزه امروز تو قبول کردیم. گفتم بی بی جان کدوم روزه رو؟ روزه بازار تهران رو که تو حیات و خیابونم جمعیت نشسته؟ گفت نه. گفتم خونه فلان عالم؟ گفت نه. خونه فلان بازاری؟ گفت نه. گفتم بی بی من همین سجا بیشتر نرفتم، چون سه بر اون چهارمی فکر نمی کردم که. بی بی فرمود که اون خیمه که اومدی چهار تا بچه بودن، پنجم اونا من بودم که نشسته بودم گریه می کردم. راستی حاج اکبر امروز دلمو شکستی، هر چند روزتو قبول کردم. چرا بی بی جان؟ فهمو من چای اینا رو دم کرده بودم، چرا چای نخوردی؟ پوشدی رفت؟
کجای عالم غیر از مجالس عزای حسین علیه السلام میتوان در چند قدمی صاحب عزای ایستاد؟
تا نشستیم در این حلقه سر مجلس من بمیرم مادرت دست شکسته به کمر تا که آبی بزند بر لب لب تشنه ما.
تا همیشه حسین علیه السلام رو با هم شنیدیم. شنوندگان گرامی، برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه از سکوت تا بایکوت نام داره که به نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدایی از عزاداری های حسینی می پردازد. با اعلام ساعت 17 تقدیم به شما.